بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون در ارتباط با نقد و بررسی ادله متأخرین بود که اتصاف ماهیت به وجود رو معتقد بودند. 4 دلیل ارائه کردند. صدر متعلم بعد از ارائه این ادله 4 گانه شروع فرمودن به نقد این 4 دلیل. من قبل از اینکه ادامه نقد های صدر متعلم ببینیم، یه بار دیگه استدلال سومی که متأخرین مطرح کردن رو عرض بکنم، یه تصحیح صورت بگیره، چون خود استدلال و نقد و اینا تقریبا با هم شد، ممکنه که اشکالی تولید بکنه. استدلال سوم ایشون رو یه بار عرض میکنم، بعد ادامه میدیم نقدهای صدر متعلمین رو. استدلال سوم متأخرین از مشرب بر مجهولیت اتصاف این استش که اگر ماهیت به حسب نفس خودش مجهول باشه، این باید یه تقدمی بر آثار و لوازمش داشته باشه. یعنی روح این بحث اینه که مجهول به ذات باید بر غیر مجهول به ذات تقدم داشته باشه. اگر ماهیت واقعا مجهول به ذاته، باید تقدم بر آثار و لوازمش، مثلا تقدم بر یکی از لوازمش که وجوده یا چیز دیگه داشته باشه. این تقدم هم به حسب انواع تقدم هایی که شناخته شده، یا باید تقدم مثلا فرض کنید که به زمان باشه، تقدم به علیت باشه، تقدم به شرف باشه، تقدم به وضع باشه، تقدم به تب باشه، باید همین اقسام مشهور و معروف از تقدم ها باشه. در حالی رو که ما وقتی که مشاهده میکنیم، چون همینا رو ما میشناسیم، یه چیز دیگه که نمیشناسیم، ما وقتی که در ماهیت دقت میکنیم، ماهیت نسبت به آثار و لوازمش از جمله فرض کنید یکی از اونها وجود باشه، وقتی اینا رو مقایسه میکنیم، میبینیم هیچ یک از این اقسام تقدم ها رو نداره. بنابراین ماهیت نمیتواند مجهول باشه. این استدلال سوم اینجوری باید شکل بگیره: اگر ماهیت مجهول باشه، باید یک نوع تقدم بر مترتب های خودش داشته باشه، لواحق خودش داشته باشه، باید یک جور تقدم داشته باشه. هیچ یک از اقسام تقدم توش نیست. این تقدم هایی که ما میشناسیم، این مستشکل میگه، این اون کسی که داره این استدلال میکنه، و هیچ یک از این اقسام تقدم ها، همینایی که همه میشناسن، هیچ یک از این اقسام تقدم ها توش نیست، پس نمیتواند ماهیت مجهول به ذات باشه. این استدلال سومش بود که تو نقد فرمایشات صدرا رو هم مشاهده خواهیم کرد. استدلال اول مستدلین رو صدر متعلمین بر اساس مبنای خودش نقد کرده. مبنای صدر متعلمین بر این استوار هستش که نیازمندی معلول و مجهول به علت امکان فقری ماهویه. اگر امکان فقری ماهوی سر نیازمندی معلول به علته، خب استدلال اول شما به طور مبنایی باطل خواهد بود، چون شما ذهنتون رفته به طرف امکان ماهوی و بعد امکان ماهوی پایگاه و موتنش رو داشتید، میگشتید، گفتید نه وجوده، نه ماهیته، بلکه کیفیت نسبته، پس نسبت هستش که مجهول به ذاته. نه، اساسا سر نیازمندی و احتیاج معلول به علت امکان فقری وجودیه. امکان فقری وجودی هم پایگاه و موتنش نفس وجوده، ذات وجوده، چنانچه بعدا خواهیم گفت خود وجود هستش که مجهوله. یعنی صدرا تو اون نقد اول میخواد بگه شما خوب راهی رو رفتید، گفتید بریم دنبال یه چیزی که به ما نشون بده چی مجهول به ذات، یعنی علامت مجهول به ذات، همون سر نیازمندی ما، خوب روندی رو پی گرفتید. منتها چیزی رو که به عنوان علامت حساب کردید، از نظر فلسفه ما حرفی بالاتر وجود داره که همون امکان فقریه وجودی باشه. این رو، یعنی نقد اول بر اساس مبنای خود صدر و متعلم و حکمت متعالی مطرح شده. اما اونجوری که الان به عنوان نقد استدلال دوم داره مطرح میشه، حتما به این نکته‌ای که عرض می‌کنم با توجه بشه، و الا عبارتایی که اینجا میاد واقعا گیج کننده است، چون با مبانی صدر متعلم حتی با سطرهای بعدی هماهنگ و جور نیستش. صدر متعلم در مرحله دوم که میخواد استدلال دوم این آقایون رو نفی بکنه بر اساس و مبنای اصالت ماهیت داره حرف میزنه. یعنی اگر ما ماهیت رو اصیل بدونیم، یعنی فرض کنید که مستدلی که جزء متأخرین از مشا هستش در استدلال دوم گفته آقا ماهیت نمیتواند مجعول باشه، چون اگه ماهیت مجعول باشه باید ما انتزاع موجودیت رو از نفس ذات ماهیت داشته باشیم، در حالی که بر اساس زیادت وجود بر ماهیت این امکان پذیر نیستش. حالا صدر المتعلمین میاد از کسانی رو که قائل به اصالت ماهیت هستن از سوی اونها این دفاع رو انجام میده. این اگر ما ماهیت رو اصیل بدونیم اینجا باید چجوری حرف بزنیم و چه دفاعی از این استدلال داشته باشیم. صدر المتعلمین تو این مقام بحث رو به این شکل پیش میبره، میگه وقتی شما نفس ماهیت رو بر اساس اصالت ماهیت با بحث حمل موجودیت و وجود و اینها که ملاحظه میکنید، میبینید حمل موجودیت بر نفس ماهیت صورت میگیره، واقعا نفس ذات ماهیت بر اساس اصالت ماهیت، نفس ذات ماهیت موجب انتزاع موجودیت و محل صدق موجودیت هستش، اما نه به حسبی رو که ذات و ذاتیات ماهیت بر خود این ماهیت هم میشه، چون در حمل ذات و ذاتیات ماهیت بر خود ماهیت هیچ حیثی لحاظ نمیشه، نه حیث تقییدی، نه حیث تعلیلی، نه حیث توقیتی. ببین ما این سه حیث رو احتمالاً در کتاب‌های دیگه باش برخورد کردیم، حیث اطلاقی، حیث تعلیلی و حیث تقییدی. در این عبارتی که الان ما داریم پیش میبریم و تو این صفحه چندین بار صدر المتعلمین از این ستا حیث با این اسامی یاد کرده، حیث در واقع اطلاقی با همون فضا هستش، ولی حیث تعلیلی رو گفته حیث توقیفی، هیچ اشکالی هم نداره، درستم هست، توجه کردید؟ حیث توقیفی ازش یاد کرد، حیث تقییدی رو با همون فضا آورده. یه حیث دیگری هم داریم، حیث حینی، از حیث حینی تعبیر کرده به حیث توقیتی. پس این دوتا رو کاملا کنار هم توجه دارید، توقیتی توقیفی، این ممکنه موجب اشتباه بشه، توقیتی همون حینیه ولی توقیفی همون تعلیلیه، توجه کردید؟ بله، یه بحث اطلاقی داریم سر جای خودش هستش، یه بحث تقییدی داریم، این هم سر جای خودش هستش، یه تعبیر شرطی هم داریم که این رو باید مراقب باشیم. تو فضای شرطی که میگیم گاهی اوقات به نظر مثلا تقییدی ملاحظه میشه، یا گاهی اوقات ممکنه که معنای دیگری رو هم برداره، این الفاظ رو مواظب باشیم. حالا شما میخواید این رو بررسی بکنید، ذات ماهیت به لحاظ حیث موجودیت و حمل وجود بر او، چون شما گفتید اگه مجهول به ذات باشه باید از ذات ماهیت شما موجودیت انتزاع بکنید، استدلال دوم شما اساسش رو این فضا بود، ما الان میخوایم جواب بدیم از سوی اصالت ماهوی ها، میگیم حمل ذاتیات ماهیت بر خود او، این حیث اطلاقیه، منتها حیث اطلاقی رو مواظب باشید دو تا معنا داره، حیث اطلاقی ازلی داریم و حیث اطلاقی غیر ازلی، ذاتی غیر ازلی، که اتفاقا ذاتی غیر ازلی پیوند میخوره با توقیتی، با حینی، لابلای عبارت چون میاد من اونجا توضیح میدم این بحث رو. حالا در هر صورت حمل ذات و ذاتیات ماهیت بر خود ماهیت اینجا اطلاقی، البته اطلاقی ذاتی غیر ازلیه که هماهنگ با توقیتیه، یعنی تو حین الوجود شما میتوانید ذات و ذاتیات ماهیت رو بر خود او حمل بکنید، بله به شرط الوجود نیست یا مثلا به شرط علت نیست، ولی حین الوجود هست، حین الوجود هست، توقیفی هست ولی توقیفی نیست، تقییدی هم نیست، فقط توقیفی و حینی هستش، این حمل ذات و ذاتیات ماهیت بر خود ماهیت هستش. حالا اگه شما بخواید یک سری عوارض غیر از وجود، غیر از وجود، مثلا فرض کنید سفیدی، سیاهی، امثال اینا رو برای یک ماهیت مترتب بکنید چی؟ اینجا هم شما می توانید محمول ها رو مترتب بر ذات ماهیت بکنید، اما به لحاظ حیث تقییدی انضمامی، چون ما قبلا بحث‌های مفصل تری راجع به انواع حیثیت ها داشتیم، من به لحاظ توضیح خارجی همین مقدار اکتفا میکنم، ولی بعدا تو متن هی اشاره خواهم کرد. ببینید اگر شما میخواد بگید جسم اسوده یا ابیزه، اینجا به حیثیت تقییدی انضمامی احتیاج داره، یعنی شما با سفیدی و سیاهی منظم به جسم بشه تا به جسم بگید سفید یا سیاه، اگر بخواید اینجور عرضیات رو برایش غیر از بحث وجود. اما اگر بخواید مثل وجود رو برایش حمل بکنید که محل بحث ماست، ما میخواهیم یک ماهیت مد نظر هستش، میخواهیم وجود و موجودیت رو بر او حمل بکنیم. استدلال شما همین بود که اگر مجعول به ذات باشه باید بحث به ذات موجودیت برش حمل بشود، و در حالی رو که بر اساس زیادت وجود بر ماهیت نمیتواند خود ذات ماهیت محل صدق موجودیت باشه، لذا گفتید ماهیت نمیتواند مجعول باشه. ما اینو میخوایم بگیم، اگر ذات و ذاتیات ماهیت رو بر او حمل میکنید حیث اطلاقیه، که البته جمع میشه با حیث توقیتی چون ازلی نیستش، اگر عوارضی غیر از وجود رو میخواید حمل بکنید اینجا حیث تقییدی انضمامیه، اگر میخواید مثل وجود رو حمل بکنید اینجا بر نفس ماهیت واقعا وجود و موجودیت حمل میشه، اما به لحاظ حیث توقیفی، یعنی همون حیث تعلیلی. منتها یک نکته اینجا وجود داره، چون حیث تعلیلی خارج از محکومون علیهه، تو اصول فقه با این خیلی سر کار داریم، تو اصول فقه گفته میشه حیث تقییدی اونی هستش که قید جزء محکوم علیه میشه و اون حکم رو مجموع قید و مقید میاد، اما اگر حیث تعلیلی باشه حیث تعلیلی داخل در محکوم علیه نیست، لذا حکم مستقیما بر نفس محکوم علیه وارد میشه بدون لحاظ حیث تعلیلی. اینجا داره از این بحث استفاده میکنه دیگه. نگاه بکنید تو اندیشه اصالت ماهیت داره حرف میزنه. آقا ماهیتی شما وقتی در نظر میگیرید، وقتی علت ماهیتی را جعل کرد و او را پدید آورد، نفس این ماهیت مصداق حمل موجودیت و وجوده. بله، بعد از اینکه جائل او را چیکار کرد؟ جعل کرد. یعنی به لحاظ حیث توقیفی شما میتوانید بحث موجودیت را هم کنید. منتها نکته مهمی که جواب استدلال شما هستش این هستش که در این فرایند از مجموع این مجعول و جائل ما موجودیت را حمله می کنیم، چون جائل حیث جعل، حیث توقیفی، حیث تعلیلی خارج از ذات محکوم علیه هستش. واقعا بله بله، به لحاظ در نظر گرفتن ذات ماهیت ما موجودیت را نمیتونیم حمل کنیم، ولی واقعا نفس همین ماهیت محل صدق موجودیت است با لحاظ حیث تعلیلی. من متن رو میخونم، برخی از توضیحات اینا رو عرض خواهم کرد. و انسانی، یعنی پاسخی که از استدلال دوم باید بدیم، یعنی حتما این رو لحاظ کنید، این بر اساس مبنای اصالت ماهیت داره حرف زده میشه. بیانی که مستدل در استدلال دوم اومد در دیدگاه نهایی صدر متعلین حرفی بسیار استوار و اساسیه، یعنی صدر نباید اون رو رد کنه، بر اساس اصالت ماهیت داره اون رو رد میکنه. و انسانی بن مصداق الحمل فی الوجود نفس الماهیت، مصداق حمل در وجود، این مصداق حمل در وجود یعنی مصداق و حمل الوجود، همین یعنی مصداق حمل در حکم و محمول وجود. چنان چند تا موضوع رو ما بررسی میکنیم، مصداق حمل در ذات و ذاتیات چیه، مصداق حمل در عرضیات لاحقه غیر از بحث وجود چیه، مصداق حمل در حمل وجود چیه، که اتفاقا مستدل رو همین سومیه پافشاری کرده بود و محل بحثش بود. دن مصداق الحمل فی الوجود، یعنی مصداق حمل وجود نفس ماهیته، بله، لکن لا مع عزل نظر عن غیرها کما فی الذاتیات. اگر میگیم نفس ماهیت مصداق حمل وجود و موجودیت میشه، نه به شکلی که در حمل ذات و ذاتیات بر ماهیت اعمال میکنیم، در حمل ذات و ذاتیات بر ماهیت چجور این حمل صورت میگیره؟ با قطع نظر از غیر ذات، یعنی به نحوه حیث اطلاقی. البته حیث اطلاقی دو جوره ها، این توجه دارن دوستان، حیث اطلاقی ازلی داریم که حتی مادامت ذات هم نیست، یه حیث اطلاقی چی داریم؟ غیر ازلی داریم. اینجا الان منظور حیث اطلاقی غیر ازلیه، ولی بالاخره خود نفس ذات ماهیت موجب می شود که شما انسان رو برش حمل بکنید یا حیوان ناطق برش حمل بکنید. بله، ما دامت ذات مجعولتا للجائل باید لحاظ بشه، ولی تصریح می کنه ایشون ظرف جعل باید لحاظ بشه، ولی جعل توش دخالت نداره ها. همون روند دیگه ما تو بحث خود وجود مطرح می کنیم، منتها داره تو دستگاه اثرات ماهیت این رو ارائه می کنه. لکن لا معزل نظر عن غیرها کما فی الذاتیات و لا مع انضمام حیثیت اخرى کما فی العوارض غیر الوجود. میفرماد همچنین مصداق حمل وجود که گفتیم نفس ماهیت است، نه با عزل نظر از غیرش است و نه با انضمام یک حیثیت دیگری. این حیثیت تقییدی انضمامیه، کما فی العوارض، مثل اسود، مثل ابیض. میگه وجود رو داستانش کنار بذار، وجود هم از عوارض ماهیته، ولی حمل وجود بر ماهیت حیثیت انضمامی تقییدی نمیخواد، از نفس ماهیت در میاد، از نفس ماهیت در میاد، بر اساس اساس ماهیت داریم حرف میزنیم. و لا مع انضمام حیثیت اخرى کما فی العوارض غیر الوجود. پس از چه جهت شما نفس ماهیت را متعلق حمل وجود میکنید؟ بل من حیث و انها صادرتان به نفس تقررها عن الجائر، بلکه از این حیث که این ماهیت صادر استش به همون هویت تقرری که از جائل پیدا میکنه. یعنی شما وقتی حیث تعلیلی و توقیفی رو در نظر میگیرید، اینجاست که میتوانید بر ماهیت موجودان و وجود رو حمل بکنید. موجودان و وجود بر نفس ماهیت هم میشود با لحاظ جعل جائل، و چون حیث تعلیلی و توقیفی دخالت در محکومون علی نداره، نگید که این موجودان بر جمع بین علت و معلول. نه نه، واقعا ما میخوایم خود معلول رو بگیم موجوده. ببینید بیان رو میفرماد بل من حیث انها، یعنی ماهیت، صادرتون به نفس تقررها عن الجائل، از این حیث هستش که شما میتونید حمل وجود و موجود برش داشته باشید. یعنی حیث توقیفیه و هاذه الحیثیت. این حیثیت منظور چیه؟ حیث تعلیلی، حیث توقیفی. و هاذه الحیثیه که الان خودش مطرح میفرماد، و هاذه الحیثیه خارجتون عن المحکوم علی، این حیثیت از محکومون علی خارجه. توجه کنید این بحث صرفا ادبی و اصولی نیست، میخواد بگه به نحو فرایند هستی شناختی شما بالاخره چی رو میخواد بگی موجوده؟ میخواد بگی مجموع علت و معلول موجوده، یا میخواد بگی معلول موجوده؟ میخواد بگی معلول موجوده، ولی کی میتونی بگی معلول موجوده؟ وقتی که شما حیث تعلیلی و توقیفی رو لحاظ کرده باشی. مثل حمل ذات و ذاتیات نیست، مثل حمل عوارض غیر از وجود نیست که به حیث انضمامی احتیاج داره، بلکه این از حیث توقیفیه. ولی حیث توقیفی در حمل محمول بر محکوم علی، در حمل محکوم بر محکوم علی دخالت نداره. اون حالا نقد هایی که ما بر اصالت ماهیت داریم. الان اصالت ماهیت رو ببینید، اصالت ماهوی چی فکر می‌کنه؟ میگه آ علت میاد سنگ ایجاد میکنه. وجود یک امر انتزاعی اعتباریه، بحث با خودش بحث پنباش زده که وجود یک چیز اعتباری صرفه. توجه کردی؟ حالا که اینجوریه، شما کی میتوانید این سنگ رو بگید موجوده؟ به این سنگ میتونیم بگیم موجوده، ولی کی میتوانیم این حرفو بزنیم؟ نه مثل ذات و ذاتیاتش، نه مثل عوارض انضمامیش، بلکه به لحاظ انتشائش از جائل. وقتی ارتباطش با جائل در نظر، حالا میگیم موجودان. این دقیقاً تفکری است که اصالت ماهیت داره. اصالت ماهیت دقیقاً همینجوری میاندیشه، میگه آقا سنگ درست میکنه، آهن درست میکنه، علت آهن درست میکنه. وجود چی؟ وجود یک امر انتزاعی صرفه، تو ذهن شکل میگیره. موجودیت، بودن، هر چی داریم آهن اینجا بودن و اینها هیچ چیز انتزاعی. حد اکثر حرف سه به سند رو بزنیم. بله، موجودیت رو مواظب باشید. موجودیت روی چی می نشینه؟ دقیقاً رو همین آهن می نشینه. دقیقاً همین آهن خودش محل صدق موجوده. اما کی؟ وقتی که انتصاب به جایل پیدا کرد. بله؟ کدوم حرف رو بزنیم اینجا؟ چرا دیگه؟ اگر صدق جایل نباشه چی؟ نمی تونیم بگیم موجودی معدوم می شون وقت. یعنی میخواید بر اساس ماهیت اشکال بگیرید که بالاخره چه اتفاقی میفته ارتباط با جای. میدونید که حرف دوانی وقتی آدم دقت میکنه میبینه یه حرف پیشرفته تو فضای اصالت ماهیته. میگه شما درسته میخواید وقتی که موجودون رو بر ماهیت هم بکنید، اگر حیث همین بحثی که اینجا داره مطرح میکنه زمینه های دیدگاه دوانیه، شما تا جایل رو در نظر نگیرید نمیتونید رو بگید موجودان. جایل رو که در نظر گرفت واقعا آهن موجودان. حالا اینجا اصالت وجودی به میدان میاد، میگه این ارتباط با جایل چیکار میکنه، چه بلایی سر این ماهیت در میاد. ماهیت من حیث یک همیشه بوده. این ارتباط با این همون استدلالی هستش که ما در نقد اصالت ماهیت مطرح میکنیم، ولی الان فضایی که اصالت ماهیت لحاظ میکنه اون رو در نظر بگیریم ببینید چجور میخواد به این مستدل جواب بده. میفرماد و هاذه الحیثیت خارجتون عن المحکوم علیه معتبرتون الان نهج توقیف لا تقیید. و شما میتونید ادامه بدید که بعدا چون خودش داره و لا توقیت، نه توقیت هست نه تقیید است و نه اطلاق، بلکه به نحو توقیف است. وقتی به نحو توقیف باشه دیگه اون علت دخالت نداره در اینکه شما موجود رو میخواهید حمل بکنید در این معلول و ماهیت. بله اون حس باید لحاظ بشه، بعد از لحاظ اون حس حالا موجودان بر خود این ماهیت حمل میشوند. والحاصل ان الماهیت ما لم تسترن. یه بعضی جنبندی ایشون میکنه، میگه آقا ماهیت، خوب اینجا توجه داشته باشید، ماهیت تا زمانی که از جائل صادر نشه نمیشود ذاتیات رو برش هم کرد، نمیشود عرضیاتی مثل وجود رو برش هم کرد. اما فرق است، اگر ماهیت از جائل صادر نشه وقتی میگیم ذات و ذاتیاتش هم برش نمیشه حمل کرد. چرا؟ این فضای اصالت ما خیلی خوبه، یعنی یک کلمه صدرا می آورد که این من دارم فضای اصالت ماهیت توضیح میدم، خیلی خوب ما اون فضا رو درک میکردیم. ببینید یه اصالت ماهوی هست، اصالت ما از اصالت ماهوی میپرسیم اگر یک شیء ذات و ذاتیاتش بر خودش بخواد حمل بشه این به چه نحوه. میگه شما حیث تعلیلی و توقیفی رو باید لحاظ بکنید، خوب توجه کنید، اما این توقف نه از حیث توقیفیه بلکه از حیث توقیتی بر حیث توقیفی توقف داره. توجه چی شد اینجا؟ یعنی تا شما حیث تعلیل رو در نظر نگیرید، ظرف تعلیل رو در نظر نگیرید، نمیتونید شی رو بر خودش حمل کنید. ولی توقیت هستا، نه تعلیل، نه توقیف، برخلاف حمل وجود. حمل وجود مستقیما به حیث توقیف توقف داره. این همون بحثی هستش که ما در جای دیگه تو مثلا بحثایی رو که صدر و متعلم مطرح میکنه، مثلا الان تو فضای اصالت وجود اگر میخوایم بگیم که یک ذات ماهوی خودش و ذاتیات خودش هستش، آیا به شرط الوجوده یا مع الوجوده؟ تو این تعبیرهای بدایی و نهایی نبود، میدونید که این به شرط الوجود نیست، مع الوجوده، حین الوجوده، نه به شرط الوجود. همون بحث ظرفی و حینی رو ایشون اینجا داره اعمال میکنه، ولی بر اساس دستگاه فاهمه اصالت ماهوی اون چه ظرفی هستش که در اون ظرف ما میتوانیم ذات و ذاتیات یک ماهیت رو بر خودش هم بکنیم، اون ظرف تعلیل و جعله. ولی این ظرف هستا، یعنی هویت توقیفی به شکل توقیتی ملاحظه میشه تا ذات و ذاتیات برش حمل میشه، برخلاف وجود. توجه کردید؟ وجود اگر میخواد بر یک ماهیت حمل بشه با لحاظ خود توقیفه. نه توجه داره. بله حالا دیگه این چیزی که جا افتاده است و تا میرداماد بهش رسیده و اینا تو صفحات بعد حرف میرداماد هم داره. یعنی این ایشون به ترقی هایی که تو فضای اصالت ماهیت هست به اینم فل جمله تو من الان متنی در ذهنم ندارم که مثلا ایشون بگه دیدگاهی که شیخ شامی کمی متفاوت با این هاست، ولی ایشون مثلا گاهی اوقات میگه بهتر از اون این گفت. یعنی تو همین صفحات بعد داره میگه همین مبنا رو میرداماد بهتر تبیین کرده. این ایشون میگه ایشون متوجه تقریرهای متفاوت و تفاوت در تقریرها هست. آره. نه همینه، همینه. نه میگه و هاذه الحیثیت خارجتون عن المحکوم علیه معتبرتون الان نهج توقیف. چرا خارجه؟ چون توقیفیه.
چون توقیفیه خارج از محکوم علیه هستش، توقیفی هم باشه خارج است، فقط تقییدی باشه داخله. توجه کردید؟ فقط اگه تقییدی باشه حکم، تا شما قید رو داخل نکنید حکم او به مقید سرایت نمیکنه. ولی اگر به نحو توقیفی باشه که اینجا هستش دخالت نداره، چنانچه به نحو توقیفی هم دخالت نداره. ببینید عبارت رو، این میدونه یه کمی، نه نه توقیف تو. نه، توقیف، توقیف باید باشه. الان من نگاه میکنم، من یادم نیست اونجا بشه نسخه. این خیلی اشتباهات اینجوری هم از من، این که تصریح در خود کلاس باشه یا در خود حاشیه تصریح کرده باشن. نه، الان بخونیم همین که عرض میکنم، به نحو جدی همینی گفتم صحیحه. و هذه الحیثیت خارجتون، و هذه الحیثیت خارجتون علی محکوم علی معتبرتون علی نهج توقیف، حیث تعلیلی و توقیفی دخالت نداره. اصلا خودش اینجا گفته هم قبل بل من حیث الناس صادرتون به نفس تقرر عن الجائل. بحث جعله، بحث توقیفه، بحث تعلیله. چجور بحث توقیف مطرح میشه؟ توقیف در کجاست؟ در حمل ذات و ذاتیات بر خودش فقط توقیف دخالت داره. توقیف در چه، یعنی در چه وقتی؟ در وقتی که جعل انجام شده. اینجا متوقع بر خود حیث تعلیله. یعنی اگر شما میخواید بگید یه چیزی موجوده، کی موجوده؟ اون وقتی که حیث تعلیلی و علت رو لحاظ بکنید، نه حیث توقیت را. تو ارزشی نداره تو حیث توقیت، اینجا اصلا معنا نداره. ببینید بیان رو، الان نهج توقیف لا تقیید. من این مقدار قاطع نبودم، در رده دیگه گفتی دیگه قاطعانه باید بگیم که درست نیست، همین نصف درسته. والحاصل ان الماهیت ما لم تصرف واضحه، الماهیت ما لم تصرف، ولی مواظب باشیم حمل ذاتیات با حمل وجود فرقی، خود اینجا رو تفکیک میکنه. تو بستر توقیف شما چی رو میخوای حمل بکنی؟ ذات و ذاتیات را، این میشه توقیت. وجود را، این میشه توقیف. توجه کردید؟ ببینید میفرماد والحاصل، این متن خوبیه، یعنی به درد بحث حیثیات و اینها هم میخوره. میفرماد والحاصل ان الماهیت ما لم تستر عن جائلها لم یهمل علیها شیء من الذاتیات والعرض. یه نوع جنبندیه ماهیت، حاصل اینه، جنبندی اینه، ماهیت تا وقتی که از جائلش صادر نشود نه ذاتیات برش هم میشود نه عرضیات. اینجا منظور از عرضیات بحث وجوده بیشتر. بله هم حلیه های مرکبه هم برای اسود هم نمیتونی بهش بگی، هیچ نمیتونی بهش بگی. تا وقتی که ماهیت صادر نشده از جائل هیچی برش قابل حمل نیست، نه ذاتیات نه عرضیات. اینجا الان ادامه عبارت روشن میشه، بیشتر مد نظرش وجوده. نمیتونی بگی موجود و نمیتونی بگی حیوان و نمیتونی بگی انسان و نمیتونی بگی ناطقان، هیچ نمیتونی برش بگی. خب میفرماد فاذا صدرت، اینا رو تقسیم بندی بکنید، ما ذاتیات و عرضیات رو مطرح نکردیم. حالا حمل ذاتیات تو بستر جعل کی صورت میگیره؟ در چه فضایی صورت میگیره؟ حمل عرضیات مثل وجود چجوری صورت میگیره؟ دو تا گفتیم، حالا هر دو تا رو باز میکنه. فاذا صدرت یعنی حالا که صادر شد، توقیف انجام شد، تعلیل انجام شد، فرایند جعل صورت گرفت. فاذا صدرت صدقت علیه الذاتیات، ذاتیات خودش بر خودش صادقه. لکن لا من حیث صدرت، صدورش از جائل حتما باید باشه، ولی به نحو توقیتی بر نفس فرایند جعل توقف ندارد ها، اون مال وجوده نه مال حمل ذات و ذاتیات بر او. میفرماد لکن لا من حیث هیه صدرت بل علا مجرد توقیت لا توقیف. اینجا چیزی نسخه همینه که میخونم هست همینجوریه. خب بلکه فقط به نحو توقیتی، این تو حمل ذاتیات نه در حمل وجود، اون بالا حمل وجود بود. توجه کردید؟ الان خودش در ادامه داره که در وجود توقیفه، به سبب، به تعلیله. نگاه کنید، بل الان مجرد توقیت نه لد توقیت. ولی مواظب باشید این توقیت، توقیت بر چیه؟ توقیت بر توقیفه، یعنی وقتی توقیت بر فرایند جعل، یعنی وقتی بستر جعل شکل گرفت، حالا تو این بستر، نه به شرط این بستر، توجه کردید؟ تو این بستر هستش شما ذات و ذاتیات رو بر خود این شیء حمل میکنید. میگید ذات و ذاتیات به حیث اطلاقی بر شیء حمل میشه، منتها مادامت ذات موجوده. کی میشه مادامت ذات موجوده باشه برابر اساس اصالت ماهیت؟ وقتی یه جاهل بده به جهل بکنه. نه اینا رو تو فضای تحققی لحاظ بکنید، تو فضاهای تحققی واقعا اگر بخواد یه چیزی خودش باشه تو فضای تحققی همین هست واقعا. یه بحثی ما داریم همه اینا این بحثا همه تو فضای تحقق داره صورت میگیره، یه دعوای جدی هست، این که هر چیزی خودشه جدای از بستر وجود قابل طرحه. دعوای اصلی تو اون نفس الامر اینه، آیا هر چیزی خودشه جدای از بستر وجود و تحقق قابل معنا کردن هست؟ اینجور به نظر میرسه که قابل معنا کردن هست، اگه اون نباشه اتفاقا اصلا بستر تحقق نمیتونه اینجوری شکل بگیره. یعنی بس تو بستر تحقق اگر میبینید یه چیزی خودش میخواد باشه تو بستر تحقق به این شکل سامان پیدا میکنه، اون چیزی که به ذهن ما میرسه این همش متوقفه بر اون معنای از نفس الامره. ولی الان خیلی از اوقات ممکنه بگه نه اون اصلا معنا نداره، یعنی چه خودش باشه بدون ظرف تحقق، حالا اون بحث دیگریه. بل الان مجرد توقیت، نه توقیف، ولی مواظب باشید توقیت. چرا من میگم توقیت تو بستر توقیفه؟ چون خودشون فرمودن فاذا صدرت صدقت، وقتی صادر بشه تازه صادق است بر او خودش و ذاتیات خودش. بله متوقف بر علت نیست، ولی بعد از شکلگیری فرایند علیت و تو این ظرف است که هر چیزی خودشه. توقیت در توقیف، نه خود توقیف. و صدق علیه الوجود، این صدق علیه الوجود تو اون عرضیات نگفت ذاتیات و عرضیات قابل حمل نیست مگر بعد از ارتباط با جائل، ذاتیات رو گفت، ترکیب ذاتیات رو مشخص کرد. حالا بریم تو عرضیات، منظورشون از عرضیات اینجا اون نوک پیکانش به طرف چیه؟ وجوده. اگر وجود میخواد حمل بشه بر این ماهیت به نفس این جل وابسته است، یعنی به نفس توقیفیه. توجه کردید؟ ببینید و صدق علیه الوجود و صدق میکند بر این ماهیت وجود به ملاحظت کونها صادرتن، به نفس ملاحظه حیث تعلیلی و توقیفی شما میتونه بگید موجودان. بحث ظرف اینجا نیست، یعنی واقعا جائل اینجا دخالت شرطی داره در صدق موجودیت بر ماهیت. یک جمله خیلی زیبا اینجا به کار برده، من نمیدونم این متن رو مثلا صدر از جای دیگه مثلا مطرح کرده، بعیدم نیستش که از همون مثلا قائل این وسط ماهیت این بحث رو مطرح کرده، ولی این جمله خیلی جالبه، به درد بحث‌های حیثیت میخوره. ای به سبب هی بهینه، این توجه بکنید وقتی تعلیلی شد توقیفی شد رو شاخش از توقیتی. این یعنی توقیتی، دو جور توقیتی ما داریم. یعنی شما اگر گفتید به نحو حیث تعلیلی و توقیفی متوقفه که خیلی روشن تو ظرف او هستش، یه وقتی ظرفیت از بستر توقیفیت جدا میشه، مثل حمل چی؟ مثل حمل ذات و ذاتیات بر خود ذات. این فقط توقیتی، اصلاً فقط توقیتی وابسته به جعله، نه به نفس جعل وابسته باشه. اما اگر چیزی در نفس جعل وابسته باشه خب قطعا تو همون ظرف هم انجام میگیره دیگه. دقت کردید چه نکته دقیقی اینجا نهفته است؟ وقتی سببیت شد که توقیتی رو شاخشه، اونجایی که ما اصطلاحا میگیم توقیتی هست یعنی توقیتی جدای از توقیفی. بله توقیتی جدای از توقیفی هم باز خود توقیت رو که میگید به نحو توقیتی وابسته به توقیف هست. این لفظ هم مزید بر علت شده که کار رو سخت کنه. توجه کردید مطلب خودش به اندازه کافی پیچیده و سخت هست، ولی خیلی شیرین است. اینجوری بعد خیلی شیرین میشه. توجه کردید خیلی شیرینه ولی خود مطلب پیچیده. یه چیز دیگه هم باز کار رو پیچیده میکنه، این نزدیکی توقیت و چی شد توقیت که حتی در نسخه هم یه وقتی چی میشیم توقیت اینجوری در اومد. توجه کردید؟ حالا در هر صورت ببینید اگر توقیفی شد، این یک بحث جداست، این به خاطر کلمه به سبب بهینه من دارم، اگه بهینه نمی آورد اصلا ما راحت بودیم، قضیه تمام بود دیگه، به سبب بهینه تمام شد، فقط توقیفیه نه توقیتی. ولی گفت به سبب بهینه، این بهینه رو که آورد ما میخوایم بگیم آقا وقتی یک چیزی وابسته به چیز دیگر باشد به نحو توقیفی، این که دیگه روشاقش خیلی واضحه که توقیتی هم هست، ولی توقیتی در دل، یعنی در دل توقیفی، نه توقیفی تو بستر توقیفی. همین همین گفتم، حالا هر ادبیات میخوای ترقی بدی باز ما الان داستان عوض کنیم اینجوری بکنیم. به ملاحظت کونها صادرتن ای به سببهی و هینه، توجه کردی؟ حالا ما امتحان شفایی که نمیم، ولی امتحان شفایی بود این متن، متن بسیار عالی بود برای امتحان شفایی، برای انداختن و رد کردن اینا. البته بله، به ملاحظت کونها صادرتن ای بله به سببهی و هینه. من اینایی که امتحان میخوام بگم که شفایی را یا مثلا برای خبرگان یا چیزهای دیگه، اونا همینه متن مکاسب میگه بخون مثلا الان کجاشه مثلا برد اینها، اون باید موازه باشه یه متنهای سختی رو بده. حالا مگه این که به نصر بحره بگه یا شما یه متن سخت بهشون بده، یه متن سبق بهشون بده، اون یه داستانش فهم بکنه. خب ای به سبب بهی وهینه ون سالس. خب نقد استدلال دوم تمام شد، چون بعضی اعتراض کردن گفتن شما سیاست هم بحث نمی کنید، من مجبور شدم یه جوری بالاخره ارتباط بدم اینا رو. بله نه اون سومی بود تا نرسیدیم، اون استدلال دوم و جواب استدلال دوم بود تمام شد. الان میرسیم همون فرمایشی که الان هستاری دارید که استدلال سوم و جواب از استدلال سوم. استدلال سوم چی بود؟ استدلال سوم این بود که اگر ماهیت مجعول باشه با یک نوع تقدم بر لوازم خودش داشته باشه. خب این تقدم مگه چیه؟ این اونایی که ما میشناسیم چیه؟ یا تقدم به طبع یا به علیت یا به شرف یا به وضع، به مکان هم که گاز گفتیم تو اون به وضع داخل میشه. ایناست انواع یا به زمان ایناست. شما هر چی نگاه بکنید تقدم ماهیت بر لوازم خودش هیچ چیز از این اقسام تقدم نیستش. پس بنابراین ماهیت نمیتونه مجهول باشه. این تقریری بود که امروز تقریر صحیحی که از استدلال سوم هست اینه. جوابی که از این استدلال داده میشه اینه که بازم میتونیم این رو تو فضای چی در نظر بگیریم، مثلا اصالت ماهیت در نظر بگیریم، گرچه میشه جور دیگه هم تقریر کرد. درسته که اون اقسام تقدم ها برای ماهیت نسبت به لوازمش نیست، اما با دلیل و برهان ما میتونیم واضح بکنیم یک نوع دیگری از تقدم وجود داره و اگر شما ماهیت رو مجهول به ذات بگیرید مثل اصالت ماهوی ها میتونید براش تقدمی به نسبت به لوازم او درست بکنید. و اون چه جور تقدم؟ تقدم به تجوهر و المعنا و الماهیت، چنانچه اجزای خود ماهیت هم بر ماهیت همین نوع تقدم رو دارن، خود ماهیت بر لوازم ماهیت هم این نوع تقدم رو داره. در بدای نهایی اینا دیگه مطرح شده، تقدم به تجور و ماهیت، نفس ماهیت بر لوازمش تقدم به معنا و جوهر و تجوهر. تجوهر در اینجا معنی جوهریه در مقابل عرضیت نیستا، تجوهر یعنی ذات اون شی، همون تقدم به ماهیت داره. چنانچه ذاتیات ماهیت هم بر خود ماهیت تقدم دارد. چه جور تقدمی؟ همین تقدم به معنا. البته ایشون توضیح میده، میگه اجزای ماهیت بر ماهیت به دو اعتبار تقدم داره، یکی تقدم به تجوهر و ماهیت، یکی تقدم به طب، به خاطر اینکه اجزای ماهیت جزء العله هستند نسبت به خود ماهیت. یک بار به لحاظ تقرر ماهوی تقدم دارد، یک بار به لحاظ اینکه جزء العله هستش تقدم دارد. ببینید بیان رو. بله، یعنی شایع نبوده، این تو فضای حکمت اشراق خیلی جدی شده. و ان سالس بان سبغ الماهیه علی الوجود نوع آخر من اقسام، یعنی دست این حالا مشهوری که گفته شده باید پیگیری تاریخی بشه، ولی این تو دستگاه شیخ اشراق کاملا معنا داره و واضحه. و ان سالس بان سبغ الماهیت علی الوجود نوع آخر من اقسام سبغ ساغ الیه البرهان. شما گفتید اگه ماهیت مجهول باشه باید تقدم بر لوازم خودش از جمله وجود داشته باشه و هیچ نوع تقدمی ما احساس نمی‌کنیم. ایشون میگه نه، چرا، یه تقدم دیگه هست که برهان ما رو به اون سو میبره. سبق ماهیت بر وجود، چرا گفتید سبق ماهیت بر وجود؟ چون بحث چی بود؟ بحث این بود که اگر ماهیت مجهول باشه باید به نوعی بر لوازم و لوایقش از جمله وجود تقدم داشته باشه، در حالی که هیچ تقدمی نداره. لذا باید مواظب باشیم چرا کلمه وجود اینا اومده. بان سبق الماهیت الوجود نوع آخر من اقسام سبق ساق، یک نوع دیگری از اقسام سبق ساق الیه البرهان. برهان به این سمت در واقع ما رو حل میده. و یسما از سبق بالماهیت، این سبق بالماهیت میگن. حتی این نوع سبقی که ماهیت بر لوازم خودش از جمله وجود داره بر اساس اصل ماهیت داره، این تفکر و اندیشه میشه، بس اثرات وجود هم میشه ولی یه جور توضیح دادیم رو، چون این وجود رو بگیریم وجود مثلا مصدری انتزاعی بگیریم، باز همین نوع تقدم میشه سامان داد، ولی بر اساس اثرات ماهیت داره شکل میگیره. خب و ذاتیات الماهیت، نه تنها خود ماهیت بر لوازم خودش این تقدم بالماهیت داره، بلکه اجزاء ماهیت هم بر ماهیت این نوع تقدم رو داره. و ذاتیات الماهیت ایضا لها تقدم بالماهیت علیها، ذاتیات ماهیت هم براشون تقدم بالماهیت، یعنی تقدم بالتجوهر، تقدم بالمعنا، تقدم بالماهیت هست بر خود ماهیت. و البته و تقدم به طبع ایزن، تقدم به طبع هم داره، تقدم به طبع تقدم جزء علت بر علت، به اعتبارین، به دو اعتبار، اجزاء ماهیت بر ماهیت به یک اعتبار تقدم به طبع داره، تقدم به طبع یعنی تقدم اجزاء علت بر خود علت، اجزاء شی بر خود شی، اینو میگن تقدم به طبع. خب از یه جهت دیگر هم اجزاء ماهیت بر ماهیت تقدم داره، که همین محل بحث ماست، که تقدم به ماهیت باشه. بله؟ طبق اساسات وجود اگر این بحث رو میخوام یه تقدم ماهیت بر وجود مطلب کنیم، وجود باید وجود مصدری انتزاعی بگیریم، نه حقیقت وجود. حقیقت وجود رو بگیم، ماهیت متأخر از وجوده. بله بله، مفهوم انتزاعی. میخوام بگم اگر بخوایم سامان بدیم، یعنی مثلا انواع تقدم و تأخرهایی رو که مطرح کردیم، یک نوع تقدم، تقدم به تجوهر و ماهیت. آیا به یک نحو در عالم واقع شما میتونید توضیح بدید که ماهیت تقدم بر بله میتونید توضیح بدید، بر اساس اصل وجود هم میتونید توضیح بدید. هم داره صفحه 415 داره ایشون که میگه وجود ماهیت بر وجود تقدم داره، ولی اون تقدم، تقدم تو فضای ذهنه. توجه کردید؟ در سر و بالا بیاریم بگیم میتونیم این تقدم رو برای ماهیت وجود توضیح بدیم، میگیم بله، ولی نه راجع به حقیقت وجود. پس این نقد استدلال سوم هم بر اساس اثرات ماهیت شکل گرفته. خب تا برسیم به استدلال چهارم و پاسخی که از این استدلال چهار، به اعتبارا یعنی به یک اعتبار بالماهیت، به یک اعتبار به طبع، به اعتبار این که تا اون ماهیت تقرر ماهویش رو پیدا نکنه، این ماهیت تقرر ماهویش رو پیدا نمی‌کنه، بحث تقرر بالماهیت نه به طبع. از اون جهت خب تقدم بالماهیت داره، از جهت اینکه جزء این ماهیت هستش تقدم به طبع خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله.
حاجی سزاری این فصل آخر فصل اول یه حاشیه داره که شیخ خودش خودشه و حتی با یعنی در خصوص این وقت وجود که من لطفای چیز را که بودم دارم خودم اتنجاست خوشیش هم که این که وقتی شما اون برای بحث تعریف با خود میزنه که اینجاست
این حواشی اون حواشی اون شامل خواهید همش مفصل
که دو مولاد سرداری حاشیه دارن تماس مجهول به ذات باید اتصال صلاحیت و هویت داشتن دارا باشه در حالی که ماهیت نمایه ماهیت و صلاحیت دارا نیست
مگر از باب ارتباط با
این قاعده است که این قاعده است که خودی داره میگه مجهول به ذات باید هویت داشته باشه که حتی ذات به قابل جمع
کنن چون اگر مجهول به ذات یعنی یه چیزی شکل گرفته یا نه رئیس
چیزی پس هویت داره، شخصیت داره آخه اونا خب اینا ادعاش که ماهیت وقتی که رسا تحصیل شده داره اون هویت رو داره هستش این هویت رو مجبوره به ذات به اصاره باشه
ولی به حسب ذاتش نیست وقتی که ارتباط با وجود پیدا میکنه این وضعیت پیدا میکنه پس اونی که مهمه ارتباط با وجوده اونا ببینید اونا در واقع میخواستن فقط مسئولیت ماهیت رو نفی بکنن خدا به شما بسن میگه آقا درسته چیزی که مجبور شده واقعیت داره یا نداره واقعیت باید داشته باشه واقعیت اینه هویت توجه کردید واقعیت اینه
هویت هویت رو متوجه اون اتصافه بکنن
اونا میخوان این کار رو میگن که ماهیت یه حد نفس این هویت رو نداره شما میگید ماهیت خودش به حسب نفسش مجهول و در واقع مجهول به ذات هست پس باید عینیت و هویت و واقعیت داشته باشه تحقق داشته باشه در حالی که ماهیت بحث به نفسش تحقق نداره بحث به ارتباط با وجود تحقق داره پس این هویتش واقعیتش رو از راه ارتباط با وجود میگیره
درست
ارتباط با وجود هم که علت نیستش که ارتباط با وجود رو علت میاره پس ارتباط با وجود هستش که مشغول حقیقی علته روان رو طی میکنه تا به اونجا برسه
تو این فضا هست میکنی بس